میشگیست، این پاینده است، این از بس نرفتنیست. گفت نام شاهان از درمها برکنند، نام احمد تا قیامت میزنند. نام احمد نام جمله انبیاست، چون به صد آمد نود هم پیش ماست. همه اون سکه های روزی به اعتبار خواهد شد. بل ذره مسعود ضربه این زدی که نیامد کاسد باشد سرمدی. سکه که خدا زده اش از اعتبار نمیفتد. فقط صحبت این است که سکه این زر خودش رو در منجلاب میفکن. شعر اون شاعر عزیزمون رو باز تکرار میکنم که همه اندرز من به تو این است که تو طفلی و خانه یا سفره رنگین است. پس نه عزت و نه ذلت هیچ کدوم رو از دست نمی نهیم و می دانیم که برای رسیدن به اون عزت فرو نهادن باد نخوت از سر شرط است. گفتا برو چو خاک تحمل کن ای فقیه، یا هر چه خوانده ای همه در زیر خاک. برای همه شما حقیقتا آرزوی عزت جاودان دارم. و السلام علیکم و رحمت الله. عرض می شود که در مورد بودیسم و مکاتبی از اون دست، من گاهی اینجا اشاره کردم، درسته در بودیسم شیوه هایی هست برای خودپالایی و برای کانسنتریشن و برای مدیتیشن و به تعبیر صوفیان ما راه اونها راه نفی خواطر است. کاری که اونها میکنن در تعبیرات صوفیان ما عبارت است از نفی خواطر یا نفی خاطره ها، به این معنا که شما میکوشید که چنان بر خودتون تسلط پیدا کنید و چنان زمان ذهنتون رو، مغزتون رو و احساسات و عواطف و عقلتون رو دست بگیرید که اجازه ندهید هیچ خاطره ای بدون اجازه شما از ذهن شما عبور کنه و حتی برن با مرحله کاملا بی خاطرگی، یعنی به نفی و محو کامل اونچه که در ذهن و روح شماست برسید. حالا آیا ممکن است یا ممکن نیست بحث دیگری است، ولی یه مقصدی است که پی می‌شود و از مکانیزم‌های بسیار مهمش هم همون تأکید و توجه اکید است بر روی قصه نفس کشیدن. البته مطلب مهمی است، من داره کار نمی‌کنم. دقیقا یه جور خلاف عادتی است که توسط بودیسم و مکتب‌های اونچنانی صورت می‌گیره. ما واقعا بیشترین کاری که انجام می‌دیم در طول روز شب نفس کشیدن در خواب و در غیر خواب. زبان رو عرفای ما گفتن که بیشترین چیزی است که به کار می‌بریم، اون تا خوب در خواب دیگه به کار نمی‌بریم، اما نفس رو در خواب هم به کار می‌بریم. ولی از قضا غافلانه ترین حرکت هم هست که ما انجام میدیم، هیچ متوجهش نیستیم، مگر اینکه مریض بشیم، ریه‌مون یه اشکالی داشته باشه، سینوسیتی داشته باشیم، آخره یه گرفتاری داشته باشیم که یادمون بیفته که نفس میکشیم و مشکلاتی داریم. قول مولانا گفت دل نیابی جز که در دل بردگی. وقتی دلتو ببرن تازه میفهمی یه دلی داشتی. وقتی این نفس کشتن مشکل میشه تازه ما میفهمیم که نفس هم میکشید، ولی همینطوری ما اصلا یادمون نیست. اون وقت در نزد این بزرگان بودیسم درست همین چیزی که غافلانه ترین چیز هست باید برگردد و آگاهانه ترین چیز بشود. کلان باید صورت بگیره، این از حالت خفتگی و ناآگاهانه و آنکانشس باید بیرون بیاد زیر نظارت و اون هم با یه قواعدی و تمرین‌هایی انجام بشود تا به تدریج انسان بتونه به همون احوال برسه، به نفی خواطر. در میان صوفیان ما هم این مسئله وجود داشته است و این کار رو می‌کردن، منتها عمده همون هدف است که ما این کار رو می‌کنیم برای چی. خب در سطوح پایین همین تمرین‌های عادی که می‌دهند برای سرنیتی، برای آرامش، برای پیسامون ماین برای رهایی از پاره اندیشه های اخلال کننده در ذهن، برای رهایی از ناراحتی های روحی و امثال این هاست. جواب هم میده، یعنی در مواردی خیلی خوب هم هست، تا حدودی حسن تأثیر داره. نفس مخصوصا خیلی مهمه، علل خصوص اگر ما توجه کنیم که این نفس واقعا معنای فیزیکی نداره. حالا من دیگه نمیخوام وارد فلسفه هاش بشم، یعنی نفس خیلی عنصر مهمی است در وجود آدمی، خیلی مهم. ساده فیزیولوژیکش اینه که ما اکسیژنی فرو میبریم و یه گاز کربونیکی پس میداریم و امثال اینا. ولی داستان خیلی فراتر از این هاست. انصافا شما از اسطوره های دینی بگیرید که مثلا دمی روح دار شدن، یعنی اینکه خدا میدمد در ما، یعنی نفس خدا در ماست. توجه میکنید از اینجا متوجه میشید که نفس یک ربطی با حیات داره، هم حیات فیزیکی و هم حیات معنوی آدمی. این کشف ها رو این مکاتب بودیستی و امثالنا کردن و کارهای تجربه های خیلی با ارزش توی این زمینه ها داشتن، فنزا با قیمت هست. اما هدفی که دارن خب همین هست و یا قدری از اینا فراتر رفتن. ضمن اینا معنی زندگی رو میشه درک کرد، به خود شناسی بهتری میتوان دست یافت و از این مسائل. برای عارفان ما این مرحله نهایی نبود. اینا از طریق کسب تسلط بر خود میخواستن پا به مرحله های بالاتری بگذارن که رسیدن به خدا و کشف خداوند است. چون پیشفرضای اینا با هم فرق داره. در نزد بودیسم آدمی در خود خلاصه میشن، ولی در تئوری عرفانی دینی انسان جوهرن یک موجود خداییه. این اصلا ما دیوانی، ما الهی هستیم. لذا اگر عمیقاً به خودمون برسیم در واقع به خدا میرسیم. یعنی این یه چاهیست، مثالی که عزاری هم یه چاهیست که اگه ما بکنیم آبی که از تش در میاد و آب هم خداست. این چاه وجود ما الان روش خاک گرفته، باید بکنیم. در بودیسم شما هر چی میکنی خب این چاه داری میکنی، هی عمیقتر میری، عمیقتر میری، گویی به خودشناسی بیشتر میرسی، عمق بیشتر پیدا. ولی در تئوری عرفان دینی این چاه نهایتاً تش خداست، اون آب و زلالی که از اون تعمیر میشه خداست. برای اینکه وجود ما اصلا یه وجود الهیه، کافیست که ما اینو خوب لاروبی بکنیم، خوب تصفیه کنیم، تخلیه کنیم، تمیز کنیم و توش حسابی کاوش کنیم، حفاری کنیم. توی این حفاری یه مرتبه از اون تواب خدا ترکندش پیدا میشه. خیلی وضوع و هم در این هم بود که اونا تو تجربه هاشون خدا رو میاد. یکی از فیلسوفان انگلیسی هست، کتابش هم به فارسی ترجمه شده به نام سپیس، والتر سپیس. ایشان در باب ادیان مختلف و عرفان‌های مختلف در دین‌های مختلف، مسیحی، اسلام، غیره و همین بودیست، تحقیقاتی کرده و در اونجا آورده. یه حرف خیلی به نظر من عمیق و فیلسوفانه در اون کتاب داره و اون این است که میگوید که در بودیست تجربه خدا هست و ما تئوری خدا نیست. یعنی اینا در واقع همون چیزی رو تجربه میکنن که عارفان با خدا تجربه میکنن، منتها اسم خدا رو روش نمیذارن چون تئوری خدا نه. درست شبیه این که قرنها میلیونها سال انسانها اکسیژن تنفس میکردن اما نمیگفتن اکسیژن تنفس میکنیم، چون تئوری اکسیژن و تئوری احتراق اکسیژنی رو نداشتن. تئوری احتراق اکسیژن از لاوازی به این طرف پیدا شده، ولی همه اکسیژن رو فرو می بردن اما نمی دونستن و نمی گفتن و این عمل تنفس رو در این قالب بیان نمی کردن، گرچه که در واقع با اون چیزی که سرکار داشتن هم اکسیژن بود، هم اکسیژنی که ما هم امروز از اون تنفس میکنیم. از نظر جناب سپیس اون چیزی که در بودیسم می گذرد همون تجربه خداست، اما تئوری خدا اونجا وجود نداره. و در واقع اینجا اهمیت کار پیامبران معلوم میشه. پیامبران در واقع یکی از مهمترین کارشون تو دنیا این بود که به مردم بیان توضیح بدن که اون تجربه‌ای که میکنن نامش چیست، تئوری برای تجربه بدن. توجه میکنید خیلی مهم بود. خب این از نظر مطلب سوال اولتون. اما در مورد سوال دومتون که مربوط میشد به قصه گرید و سرمایه داری، ببینید اولا در سطح اول، خب شما گفتید که این تمرورزی و حرص، رقابت کردن، حتی رقیب کشی، این اصلا سنگ زیربنای سرمایه داریست و اگه نباشه که همه پاشون رو به قبله دراز میکنن و کسی کاری نمیکنه و دنیا نمیچرخه، ولی بازار و عالم رقابت به همین حرص و طمع ورزی قائم است. خب همین طمع ورزی، یعنی بیشترین مشکلات آدمی هم تو این جهان از همین طمع ورزی هست. یعنی شما اون طرفش هم بگید توجه کنید، خب هنرش رو گفتید عیبش هم بگید، عیبش رو گفتید هنرش هم بگید. به حال تکاسل، زیاد طلبی، همین طمع ورزی تمام این مشکلاتی و جنایت‌هایی که تو این عالم هست، جنگ‌ها و آدم‌کشی‌ها و فرضی می‌شود که تعدی‌ها و سلب حق‌ها هم می‌دارم از همونجا پدید میاد. واقعا اگه افراد قانع باشن به حق خودشون، گرید نداشته باشن به تعبیر شما، خب دزدی هم نمی‌کنن، تعدی و حقوق دیگران هم نمی‌کنن، جنگ هم را نمی‌ذارن برای اینکه اسلحه‌شون رو آب کنن، برای اینکه اینا این کارا رو نمی‌کنن. یعنی شما اون طرفش هم ببینید، فقط یک چهره یا یک نیمه حالا به ظاهر روشنش رو نشان ندید اون طرفش. خب این قصه یک گرید نیست، هر عنصری توی این عالم همچه خاصیتی داره، توجه میکنید؟ فقط این نیست، شما هر دست رو بهترین چیزا بگذارید که به ظاهر شریف خود علم رو بگید، این هم دو تا چهره رو داره، چهره روشن داره، چهره تاریک داره. این ورش رو شما ببینید، همین علم از یه طرف خب ممکنه بر بعضی مشکلات فردی اشاره میکردن پدید بیاره از تفاخر و خودپسندی و جدال و نراع و چه و اینا، نتیجه های تکنولوژی که مخربی ممکنه به باد بیاره، البته برکاتی هم داره، آبادانی هایی هم به دنبالش میاره، فی نفسه هم امر شریفیست، برای علم است، داناییست و غیر. یعنی هیچ چیز ما نداریم تو این عالم که شما بتونید بگید که کاملا یک سویه عمل میکنه و یه جور خاصیت داره، یا بده 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 یا خوبه خوبه خوبه. اصلا این عالم به تعبیر مولوی اگرک است، این آب شیرین و آب شور و خلاق میرود تا نفخ زور. قرار این عالم این است که آب شیرین و آب شور همطور ممزوج با هم در این عالم روانه. تعبیر قرآن این است که انزل من السماء ماء انبسال روبیتان و قدرها احتمل از سیل زبدن راویا و نما یقلون علیه به نار بقاهل یتن و زبدن او متائن زبدون نسو اما زبد باید هبو جفاعن و اما ماید تا ناسب بیم کسو فرست. خداوند آبی را از آسمان نازل کرد، این آب کفی بر روی او پدید آمد. قصه این عالم قصه آب کفالونه است، اصل آن چه که آمده است آب است، اما آب همین که روان می شود، با سنگ برخورد میکنه، با مانه برخورد، به دیواره های رود برخورد میکنه و با چیزهای دیگه و با هوا، این کف بر لب میاره، کف روی او مینشینه، این کف هم گاهی خیلی بلنده به طوری که اصلا آب رو مخفی میکنه از دیده. دنیا اصلا اینه، توجه میکنید؟ فهتم علی السیل زبدن راویا. کار رهبران فکری و مصلحان این نیست که این کف رو حذف کنن، اصلا حذف نشدنیه، توجه میکنید؟ ریشه کن کردن تو این عالم تئوری غلطی است. ما هیچ چنین تئوری ریشه کن کنیم، ما باید فقط نیشش رو بکشیم، باید اون ضررش رو کمتر کنیم. کار ما تو این دنیا اینه. اگر کسی بیاد بگه هرس رو بعد از این عالم برداریم، اصلا حرف ثواب و نشدنی زده، نمیشه. ما این هرس رو همین رو که تو زندان بکنیم، گفت سالها پیرویه مذهب رندان کردم تا به فتوای خرد حرص به زندان کردم. تو تمام کاری حافظه همین، سالها پیروی مذهب رندان کردم تا به فتوای خرد حرص به زندان کردم. ما باید این حرص رو زندانی کنیم. اینا وقتی که از زندان میان بیرون مثل یه وحشی های دیگه، اون وقت حد و حفظه نمیشه مثلا برای خودشون و دست به ویرانی میزن. این حرص مهار شده، این خوب خوب چیزیه، این تو این دنیا عمل میکنه، همین عمل رو هم انجام ده. اما اگر ما اینو بیمهار رها کردیم، وقت گاهی ویرانیش افزونتر از سودش خواهد شد. مولوی این رو اسمش گذاشته تئوری غفلت. میگه اصلا اگر مردم تو این دنیا بیدار بشن و همه بگن ما دیگه نمیخوایم حریص باشیم، اصلا دنیا ویران میشه. توجه میکنید؟ گر ترشح بیشتر گردد ز غیب، نه هنر ماند در این عالم نه ای. توجه زان جهان اندک ترشح میرسد، تا نغرد زین جهان حفظ و حسد. میگه از اون دنیا یک کمی آگاهی اینجا میاد سراغ بعضی از افراد که با هم زشتی ذاتی حرص رو میبینن، ولی هم یه مقداری تاکه بیشتر از این بیاد و ما دلمون سرد بشه نسبت به این دنیا، یعنی که دنیا رو جدی نگیریم ولش میکنیم دیگه، و وقتی دنیا ویران خواهد شد. زان جهان اندک ترشح میرسد، تا نغرد زین جهان حرص و حسد. گر ترشح بیشتر گردد ز غیب، نه هنر ماند در این عالم نه غیب. اگه همه بیدار بشن وقت این عالم ویران میشه. لذا حرص سر جاشه، کسی هم دعوت نکرده است به ریشکن کردن حرص، این کار نشدنیست. اون دعوتی که شده و اون جهد و جهاد مهمی که باید صورت بگیره این است که به قول حافظ به فتوای خرد، حرص به زندان کردن. توجه میکنید؟ من به سرمنزل عنقا نه به خود بردم راه، قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم. اسپیس کتاب یعنی فارسیش یا انگلیسیش در فارسی که ترجمه شده به نام فلسفه و عرفان ترجمه شده، و انگلیسیش هم ظاهرا مثل فلسفه نیست. من ملولم از کسفت پاسخی بین دادن، فکر میکنم که دوستان ما هم ملول باشن. شما هم اگر رغبتی دارید به توضیح و پاسخ این، هم به نوشته های من میتونید مراجعه کنید، هم به نواره های گذشته این جلسه. و دیگه اگر قانع شدید که شدید، اگر هم نشدید بازم دیگه همونه دیگه، حرفای من همون هست. دو دقیقه خیلی بعید میدونم که اصلا به چیزی به درد شما بخوره. دو دقیقه هیچی توش در نمیاد. من شاید یک ساعت اینا رو توضیح دارم، بیشتر از یک ساعت. سیاست نامه اونجا اصلا مصاحبه شده، مفصل من اینا رو توضیح دادم. بس فکر میکنم پاسختون اونجا پیدا بکنم. برم بودیستا حالا بله
این اگه دقت کنه دوستان چینا تکتشی بودی از یه نظر اینا دوستان رابطه یه بینشون و خدا هم ضعیف داره، این که به قرد میگم خیلی از اون بیشتر از اونا مدارگر از خواب کنن با افرادیه. ولی
نه در باره هر بت پرستیست، اون اختصاصا در باب بودیزم و اون تجربه های زن به اصطلاح این رو میده. حالا ما بت پرستی خیلی عامیانه هم داریم که نه اصلا توش تجربه ای نیست، تشخیص نیست، علمی نیست. و همطور که میگید گاهی بت قبیله است، حتی یعنی سمبول شخصیت و هویت یه قبیله است، گاهی بت یه فامیل به خانواده است، امثال اینها، و یا سمبول هایی از عواطف و از مشخصات و ابعاد شخصیتی انسان، و یا بت هایی که در واقع از اسطوره ها به جا مانده، درکی که آدمیان خصوصا در دوران های اسطوره از عالم و ساختار عالم داشتن، در مقدار اون های خدایانی درست کردن و به ظاهر هم اینها رو می پرستن. در مورد اینا اون حرف استیس جاری نیست، چون در اینها اصلا تجربه یه پرستش در واقع به معنای دقیق کلمه وجود نداره و خیلی از این بودها براشون جنبه های هویتی پیدا میکنه، بعدا به طور عادی و عادتی دنبال اینها میرن. درک زیادی البته یه آرامشی گاهی ممکنه بهشون بده، یا امیدی، یه تکیه گاهی، چیزی از این قبیل ممکنه پدید بیاره، اما نه لزوماً تجربه های عمیق روحی اونطوری که در بعضی از تمرین های بودیستی ما میبینیم. وقت این تحلیلی که مولانا داره در واقع یه تحلیلی برای شنیدن و فهمیدن راز و رمز بعضی از کارهایی که آدمیان میکنن و اما از شکل بت‌پرستی گرفته یا خیلی کارهای دیگه که ظاهر بت‌پرستی هم نداره، اما واقعش اینه که یه جور بت‌پرستی است ولی اون نام بر اون نیست. او بیش از این که بخواد بگه بت‌پرستان به این نیت این کار رو میخواد بکنن، یه جور روانکاوی میکنه. یه در باطن 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 بت‌پرستی شیرین تر است برای اینکه ساخته خود آدم است. شما حالا میتونید ساده ترش رو در همه قوانین در نظر بگیرید. من خیلی از افراد رو دیدم واقعا اینا به قانون شرع تمکین نمی کنن، اصلا زورشون میاد، اما به قوانین عرفی تمکین میکنن. دلیلش این قوانین عرفی رو خدا آدم ها درست کرده، اما قوانین شرع آدم ها درست نکرده، خدا آورده. دقیقا اونجایی که پای خدا میاد وسط، یعنی یه دیگریست که شخص باید تمکین کنه، خودش نیست، در مقابل خودی سجده نمیکنه. اینو زورشون میاد. اما وقتی که خودشون میفهمن خب این قانون رو خودمون درست کردیم دیگه، چون ساخته خودمونه مزه داره که ما اینو قبولش کنیم، یعنی در مقابلش مقاومت نمی کنیم به هر حال. اما اونجای مقاومتی پدید میاد، توجه میکنیم. تو قرآن هم هر ازاز و کران لاغ و وحده باش معذب قلوب و لذین الان یومینون فی الاخره و ازام ذکر الذین من دونهی ازام هم دستم شروع. وقتی که نام خدای واحد میاد یه ازی متنفر میشن، اما وقتی اسم چیزای دیگه میاد همه خوشحال میشن، استفشیر و شادان. چیزای دیگه چون مساوی با ماست، چون فروتر از ماست، چون ساخته خود ماست، مثل اینکه به مای ما لطمه نمیزنه، جا رو بر ما تنگ نمیکنه. ما میتونیم همونطوری فرق بمانیم و به خودمون تملق بفروشیم، چیزای دیگر هم کنار دستمون داشته باشیم. اما اگه یه موجود بزرگتری اومد که ما حس کردیم که اون موجود بزرگتر داره یه ذره ما رو فشار میده، لاغرترمون میکنه، مقاومت میکنیم. اونجاست این تحلیل روانی مدلی در اینجاست. البته به بحث امشب ما خیلی مرتبط نمیشه، ولی ساقی جزء سیمبول های ادبیات عارفانه ماست دیگه، و مثل هر سیمبول دیگری معنای واحدی نداره، بخاطر به حسب مورد معانی مختلفی پیدا میکنه. عارفانه خصوصا در ادبیات اشعار حافظی سیمبولیسم می و میخانه و ساقی و امثال اینها زیاد به کار رفته که برای شارحان اشعار حافظ هم گاهی